بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم. همجور که دوستان عزیز میدونن، امروز سومین جلسه از جلسات مربوط به جبر و اختیار در اینجا همراه با یک جلسه در فرهنگسرای ملل که مجموعا میشه 4 تا جلسه. در سه جلسه گذشته من تمام تلاشمو به کار گرفتم که تا جایی که میتونم از اختیار انسان و از وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری انسان دفاع کنم و واقعا کوشش کردم به مخاطبان خودم اینو بگم که جبرگرایی هم از نظر فردی ویرانگره و هم از نظر اجتماعی ویرانگره و ما اگر به زندگی شخصی و اجتماعی خودمون نگاه کنیم، هر جا که انحطاطی و عقب ماندگی و پسرفتی وجود داره، ردپای جبرگرایی رو در اونجا میشه به راحتی نشون داد. امروز سعی میکنیم که درباره بخت از نظر مولانا صحبت کنیم و اولین باره که من این موضوع رو دارم به صورت جدی مطرح میکنم. خیلی زیاد روش کار کردم و امیدوارم که پخته باشه و برای دوستان مفید باشه، اما در این حال اگر شما نظر بدید و نقد کنید سخنان منو، مطلب میتونه خیلی پخته تر باشه، چون در این زمینه تا جایی که میدونم کاری انجام نشده. یکی از پدیده‌های خیلی جالب در زندگی ما انسان‌ها که هممون نمونه‌های زیادی ازش دیدیم اینه که در زندگی یک مسائل تصادفی وجود داره، چه خوب و چه بد. یعنی میبینیم که یک کسی بدون اینکه کوشش کنه به ثروت میرسه، یا کسی بدون اینکه کوشش کنه به یک رشد اجتماعی، به یک مقام سیاسی و اجتماعی میرسه، یک کسی گنجی پیدا میکنه، یک کسی در یک بخت آزمایی برنده میشه، یک کسی در قرعه کشی برنده میشه. و از طرف دیگه میبینیم که کسانی هستن که ما بدون اینکه بفهمیم دلیلش چیه آسیب میبینن و گرفتاری های بزرگ پیدا میکنن، زندگی خانوادگی بعدی پیدا میکنن، فقیر میشن یا از نظر اجتماعی و سیاسی سقوط میکنن. و در بسیاری از موارد ما دلیل اینها رو نمیتونیم بفهمیم. پدیده های اتفاقی و تصادفی که توی زندگی پیدا میشن و همه ما نمونه های زیادی از اینها رو شاهد هستیم. مسئله موقعی حادتر میشه که دقت میکنیم و میبینیم که خیلی از اوقات پیش میاد که کسی علم و آگاهی و احتیاط و دوراندیشی داره ولی به هدف نمیرسه، و یک کسی دیگه هیچ کدوم اینا رو نداره و به هدف میرسه. مثلا یه راننده تمام نکات ایمنی رو رعایت میکنه، تمام دقت‌ها رو به خرج میده ولی تصادف میکنه. یک کسی دیگر رو میبینیم که یه راننده ناشی بی‌مبالاته، در همون صحنه تصادف اون نجات پیدا میکنه و اون راننده خوب از بین میره. به پیش اومده میبینیم یک کسی تمام نکات بهداشتی رو رعایت میکنه، ورزش میکنه، تغذیه خوب داره ولی به بیماری‌های ناجوری مبتلا میشه و از دنیا میره. یک کسی دیگر هم هیچ رعایت نمیکنه و بعد میبینیم که حالش هم خیلی خوبه و یه بدن خیلی سالمی هم داره. از این نمونه ها هم دوستان تو زندگی تا بخواید واقعا دیده میشن و فراوان وجود دارن. یعنی این امور اتفاقی که در زندگی ما وجود دارن گاهی اوقات دقیقاً در نقطه مقابل کوشش و آگاهی و تلاش قرار میگیرن. یعنی هرچه میکوشیم و آگاهیمون بیشتر میشه کار خرابتر میشه، و هرچی کسانی رو میبینیم که کمتر میکوشن و ناآگاه‌ترن انگار موفق‌تر میشن. سعدی داستانی توی گلستان داره، میگه پادشاه این یک انگشتری رو روی گنبدی گذاشت و به 400 تا تیرانداز درجه اول که تیراندازان حکومتی بودن گفت هر کسی بتونه تیرش رو از حلقه این انگشتری رد کنه، من این انگشتری رو که یه نگین خیلی گرانبها داره به او هدیه میکنم. 400 تا تیرانداز که سالها تمرین تیراندازی کرده بودن و تک تیراندازهایی بودن که تیرشون خطا نمیرفت، تیراندازی کردن، تیر هیچ کدوم به اون انگشتری نخورد. یه بچه پشت بوم داشت برای خودش بازی میکرد، همجوری الکی یه تیر انداخت و دقیقاً اون تیر رفت از داخل اون حلقه انگشتری رد شد و پادشاه اون انگشتری رو به اون بچه داد. بعد سعدی میگه گه بود که از حکیم روشن رای بر نیاید درست تدبیری، گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری. دقیقاً این چیزی که سعدی داره برای ما روایت میکنه در زندگی خیلی از ماها نمونه هاش دیده میشه. و همین موضوع، یعنی این که اولا تصادف و اتفاق در زندگی وجود داره یا به تعبیر دیگه شانس وجود داره، و ثانیاً این شانس بسیاری از اوقات با آگاهی و دانایی و کوشش ما در تعارضه، این باعث میشه که یه عده‌ای به این نتیجه برسن که پس اساساً ما نباید هیچ کاری انجام بدیم، ما باید توکل کنیم به خدا، باید دل بسپاریم به شانس، به امید اینکه بخت ما روی خوش به ما نشون بده و اتفاق خوبی در زندگی ما بیفته باید منتظر بمونیم. مولانا در داستان شیر و نخشیران دقیقاً به این استدلال توجه میکنه و میگه کسانی هستن که با همین استدلال اختیار انسان رو به کنار میذارن و دنبال جبر میرن. نیست کسبی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوبتر. بس گریزند از بلا سوی بلا، بس جهند از مار سوی اژدها. حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آن که جان پنداشت فوناشام بود. در ببست و دشمن اندر خانه بود، حیله فرعون زین افسانه بود. صد هزاران طفل کشتان کینکش، وان که او میجوز اندر خانه اش. ببینید فرعون چقدر کار انجام داد که موسی به دنیا نیاد، ولی موسی به دنیا اومد. حالا که کوشش های کسی مثل فرعون به نتیجه مطلوب نرسید، پس ما نتیجه میگیریم که اساساً کوشش ما به نتیجه نمیرسه و بهتره که ما به خداوند توکل کنیم یا به امید شانس و اتفاقای خوب بشینیم. در همون داستان یه جای دیگه مولانا میگه صد هزار اندر هزار از مرد و زن، پس چرا محروم ماندند از زمن. صد هزاران قرن ز آغاز جهان، همچو اژدرها گشاده صد زبان. مکرها کردند آن دانا گروه، که زبون برکنده شد زان مکر کوه. جز که آن قسمت که رفتند در ازل، روی ننمود از شکار و از عمل. جمله افتادند از تدبیر و کار، ماند کار و حفای کردگار. کسب جز نامی مدان ای نام دار، جهد جز وهمی مپندار ای عیار. کوشش بشری یک توهمه، یک پنداره. این سخن مولانا نیست، سخن کسانی است که طرفدار جبرن در واقع. دوستان همین موضوعی که برای شما گفتم باعث شده که یه عده زیادی از آدما اعتقاد به یک مسئله به نام بخت یا شانس یا امور نادر پیدا کردن. نظر این افراد اینه که کوشش و تلاش ما و آگاهی و تدبیر و برنامه ریزی ما فایده نداره و ما باید به امید بخت بشینیم. اگر بخت ما خوب باشه، ما چه تلاش کنیم چه نکنیم خوشبخت خواهیم بود. اگر بخت به ما پشت کنه، ما چه کوشش کنیم و چه نکنیم، ما بدبخت خواهیم بود. و حتی از این عجیبتر این که گروهی به این نتیجه رسیدن که اساساً در متن جهان نیروی به نام بخت تعبیه شده که این بخت در زندگی ما انسانها مداخله می کنه. تعبیرهایی مثل بخت به او رو کرده، بخت به او پشت کرده، بدبخت، خوشبخت، نگونبخت، بستن بخت کسی، باز کردن بخت کسی، تمام اینا مبناشون بر اینه که انگار در جهان بیرونی نیرویی به نام بخت وجود داره و این بخت در زندگی ما دارای تأثیرهای مختلف و گوناگونی است. اگر خواستید فقط به مدخل بخت گشایی در دارالمعارف بزرگ اسلامی که آقای بجنوردی بیرون میارن با همکارانشون مراجعه کنید، اونجا میبینید که درباره بخت گشایی چه سخنان فراوانی گفته شده و چه پیشینه بزرگی پشت سر مسئله بخت گشایی وجود داره. اولین نکته‌ای که میخوام بگم اینه که مولانا به چیزی به عنوان بخت در عالم بیرون اعتقاد نداره. یعنی از نظر ایشون نیرویی به نام بخت در جهان وجود نداره. اینطوری نیست که جهان جوری درست شده باشه که یک پدیده عینی واقعی به نام بخت در جهان وجود داشته باشه و این بخت در زندگی ما انسانها تصرف میکنه، دخالت میکنه و تأثیر میگذاره. این رو مولانا قطعا قبول نداره و البته با اعتقادی که او به خدا داره و نوع نگاهی که به خداوند داره، جایی برای چیزی به نام بخت وجود نداره، به این معنی که عرض کردم. نکته دومی که میخوام عرض بکنم اینه که مولانا به این موضوع توجه کرده، به این موضوع که بسیاری از اوقات در زندگی ما اتفاقاتی میفتن که این اتفاقات قابل توجیه نیستن، به شکل عقلانی قابل تبیین و تفسیر نیستن، مثل پیدا کردن گنج، مثل اینه که یک کسی سر راه شما قرار بگیره، اتفاقی توی ماشینی، توی اتوبوسی، یه جایی، توی مهمونی، و آشنایی با او زندگی شما رو زیر رو بکنه، یعنی زندگی شما رو خوب کنه، و متقابلا بدونید که شما تصمیم بگیرید اتفاقی بیفته و اون اتفاق زندگی شما رو کلا متلاشی کنه و به شما آسیب بزنه. مولانا اینو قبول میکنه، اما نکته‌ای که او به شدت روش انگشت میگذاره و اینو برای ما توضیح میده و تبیین میکنه اینه که به نظر ایشون ما در این جهان امور نادر داریم. لطفاً به امور نادر توجه کنید. منظور من از امور نادر همین امور شانسی و اموری است که به نظر میرسه از بخت ناشی شدن. مولانا میپذیره امور نادر وجود دارن، اما چیزی به نام بخت در عالم بیرون وجود نداره. یعنی یک نیروی عینی واقعی مستقلی به نام بخت در کنار تقدیر الهی اینو قبول نمی‌کنه. در دومین قدم به نظر ایشون ما در این جهان قاعده داریم و استثناء داریم. و به نظر ایشون جهان با قاعده ها داره اداره میشه، نه با استثناها. این اموری که ما بهشون میگیم شانس، مثل برنده شدن در بخت آزمایی و قرعه کشی، مثل پیدا کردن گنج، مثل آشنا شدن با آدمی که زندگی ما رو متحول کنه، اینا امور استثنایی این جهان هستن. جهان با امور استثنایی اداره نمیشه. به نظر ایشون جهان با امور کاملا قاعده‌مند و قانونمند اداره میشه. جهان دارای قانون‌هایی است و ما اگر این قانون‌ها رو بشناسیم، از طریق این قاعده‌ها و قانون‌ها میتونیم زندگی بکنیم. مولانا میگه که امید بستن به شانس و بخت طمع خامه. طمع خام یعنی طمعی که واقع بینانه نیست، طمعی که راه به جایی نمیبره و نباید به این طمع اعتماد کرد. طمع خام استان مخور خامه ای پسر، خام خوردن علت آورد در بشر. علت یعنی بیماری، خامخواری باعث بیماری میشه. منظورش خامگیاهخواری نیست، خامگوشتخواریه. اینجا منظورش از خامخواری طمع خام خوردنه، یعنی طمع بستن به بخته. طمع خام یعنی چی؟ کان فلانی یافت گنجی ناگهان، من همان خواهم نه کار و نه دکان. حالا که یه آقایی یه خانمی گنجی پیدا کرده و به پول رسیده، پس منم دیگه کار نمی کنم، به امید گنج میشینم. به نظر مولانا این طمع خامه. کار بخت است آن و آن هم نادر است، کس باید کرد تا تن قادر است. تا وقتی که تو بدنت قادره باید کار کنی، به امید گنج نباید بشینی. کسب کردن گنج را مانع کی است، پامکش از کار آن خود در پی است. تو کار کن، گنج خواهد اومد، اما اگر به امید گنج بشینی شاید اصلا گنجی نیاد. در واقع قاعده اینه که با کوشش به پول میشه رسید، اما با امید گنج نمیشه حتما به پول رسید. شاید از هر 1,000,000 نفری که به امید گنج میشینن یکیشون گنج پیدا بکنه. مولانا در یک قطعه خیلی زیبای دیگه به ما میگه که اگر ما کوشش کنیم حتما پیدا میکنیم، جوینده یابنده است. و اصلا نشانه این که سایه خدا بر سر یک انسانه اینه که اون انسان کوشش میکنه و دنبال هدف خودش میره. به نظر مولانا قانون در این جهان اینه که اگر دری رو بزنیم اون در به روی ما باز میشه. قاعده اینه که اگر منتظر کسی بشینیم اون کسو میبینیم. قاعده اینه که اگر چاه بکنیم حتما به آب میرسیم. اما البته نمونه هایی هم وجود داره که کسی یه دری رو زده، اون در هیچ وقت باز نشده. کسی منتظر کسی بوده، هیچ وقت هم اون شخص نیومده. کسی چاه کنده ولی به آب نرسیده. اینا وجود دارن. اما قاعده اینه که اگر این کارها رو انجام بدید حتما شما به اون نتیجه ها میرسید. سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یابنده بود. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. چون ز چاهی میکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. جمله دانندین اگر تو نگروی، هر چه میکاریش روزی بدروی. قاعده اینه که جوینده یابنده است. قاعده اینه که اگر کوشش کنید به نتیجه میرسید. قاعده اینه که هرچی بکارید همون رو درو میکنید. اینا قواعد این جهانن. و به نظر مولانا انسان عاقل کسی است که زندگیشو بر اساس قواعد استوار میکنه و انسان احمق و نادان کسیه که زندگیشو بر اساس استثناها استوار میکنه. یعنی به جای اینکه کوشش کنه منتظر یافتن گنج میمونه، به جای اینکه کوشش بکنه منتظر اینه که به یک کسی برسه و از طریق اون شخص به یک مقام خیلی بالایی برسه. مولانا در یه جای دیگه 3 تا مثال میزنه. ایشون میگه قاعده اینه که اگر کسی زمینو شخم میزنه و تخم بکاره و مراقب محصول خودش باشه، حتما محصول او به ثمر میرسه. قاعده اینه که اگر یه قواسی بره زیر آب، حتما صدف شکار میکنه و داخل اون صدف مروارید وجود داره. قاعده اینه که اگر کسی سنگ و آهن رو به هم بزنه، آتش ازش تولید میشه. البته نمونه های هم وجود داره که یه کسی سنگ و آهن رو به هم زده ولی آتش تولید نشده. یه قواسی رفته زیر آب، یک صدفی رو پیدا کرده، مروارید توش نبوده. یه کشاورزی تخم کاشته ولی ملخ محصول او رو خورده. این استثناها وجود دارن، ولی به نظر مولانا انسان عاقل کسیه که به این استثناها توجه نمی‌کنه. سنگ بر آهن زدی آتش نجست، این نباشد ور بباشد نادر است. اینه که شما سنگ و آهن رو به هم بزنید و آتش تولید نشه، این نادره. دوستان بیت بعدی رو خواهش میکنم با تمام وجود بشنوید. از اون بیت هایی که من دلم میخواد تابلو بشه و همه هی بهش توجه بکنن. آن که روزی نیستش بخت و نجات، ننگرد عقلش مگر در نادرات. نشانه نگون بختی یک انسان اینه که به بخت امید ببنده. نشانه این که یک انسان بدبخت شده اینه که این انسان دنبال امور نادر میگرده، دنبال شانس میگرده، یعنی همش منتظره که یک اتفاق خوب بیفته و با این انتظار وظیفه خودش رو انجام نمیده، کوشش نمیکنه، تلاش نمیکنه. دوباره میخونم: آن که روزی نیستش بخت و نجات، ننگرد عقلش مگر در نادرات. امور نادر. چی میگه؟ کان فلان کس کشت کرد و بر نداشت، وان صدف برد و صدف گوهر نداشت. میره اون نمونه ای رو پیدا میکنه که یک کسی کاری کرده و به نتیجه نرسیده، با توجه به اون نمونه میگه پس اساسا ما نباید کوشش بکنیم. من در سه جا این مسئله استثناء و قاعده رو برای دوستان عزیزم توضیح میدم. اولین جا اصل علیت. بعضی از بزرگان بر این نظرن که مهمترین قانون جهان قانون علیته. قانون علیت یعنی این که اگر علت تامه موجود باشه حتما معلول به وجود خواهد اومد. یعنی قانون علیت یک نوع ضرورت داره، یک نوع جبر داره. امکان این که معلول بتونه از علت تامه فرار بکنه وجود نداره. تحقق علت تامه همان و وجود یافتن معلول همان، به این میگیم ضرورت علی. و دوم این که بین علت و معلول سنخیت وجود داره، یعنی از هر علتی هر معلولی به وجود نمیاد، هر علتی معلول خاص خودشو داره. بنابراین قانون علیت در دو بخشه، جبر علیت و ضرورت علیت از یک سو و سنخیت میان علت و معلول از سوی دیگه در این جهان وجود داره و همه ما اینو میتونیم ببینیم. مولانا گاهی اوقات در مثنوی جوری صحبت میکنه که انگار به اصل علیت اعتقاد نداره. در همون داستان اول مثنوی، وقتی که کنیزک مریض میشه و همه حکیمان میان و میگن ما مسیحا دم هستیم و همه دردها رو میتونیم درمان بکنیم، مولانا میگه چون خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. نگفتن انشاءالله، نگفتن اگه خدا بخواد. به همین خاطر خداوند عجز انسان رو بهشون نشون داد. هر چه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. از قضا سرکنگبین صفرا نمود، روغن بادام خشکی میفزود. از حلیله قبض شد، اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. قاعده اینه که قاعده علیت که آب باید آتش رو خاموش کنه، اما اگر خدا بخواد دقیقاً آب کار نفت رو میکنه. قاعده اینه که سکنجبین برای صفرا خوب نیست، ولی اگر خدا بخواد دقیقاً برعکس میشه. یا فرض کنید که روغن بادام که باید یه خاصیتی داشته باشه برای روان کردن شکم، اگر خدا بخواد باعث میشه که شکم خشک بشه. به همین خاطر مولانا از سبب سوزی و سبب سازی خدا سخن میگه. میگه خداوند کارش در این جهان سبب سازی و سبب سوزیه. او دائما نظام علت و معلول رو میتونه به هم بزنه و میزنه، سببهایی رو میسازه، سببهایی رو میسوزه. و مولانا میگه دقیقاً به خاطر سبب سازی ها و سبب سوزی های خداست که من احساس میکنم دارم سوفسطائی میشم، یعنی دیگه اصلا به هیچ چیزی نمیتونم اعتماد کنم، اینقدر نظام علیت پاش روی هواست. در داستان وزیر یهودی میگه همچو شه نادان و غافل بود وزیر، پنجه میزد با قدیم ناگزیر. با چنان قادر خدایی که از عدم صد چو عالم هست گرداند بدم. وزر او و صد وزیر و صد هزار، نیست گرداند خدا از یک شرار. اگر خدا بخواد اینجوریه، این آن تخییل را حکمت کند. خدا میتونه توهم رو به حکمت تبدیل کنه. این آن زهراب را شربت کند. خدا اگر بخواد زهراب رو به شربت تبدیل میکنه. آن گمان انگیز را سازد یقین، مهرها رویاند از اسباب کین. پرورد در آتش ابراهیم را، ایمنی روح سازد بیم را. حالا که خدا این همه نظام علیت رو به هم میزنه، مولانا میگه از سبب سوزیش من سوداییم، در خیالاتش چو سوفسطائیم. به نظر مولانا معجزات انبیا و کرامات اولیا دقیقاً نشان دهنده اینه که به نظام علیت نباید اعتماد کرد. چشم بر اسباب از چه دوختیم، گز خوش چشمان کرش ما موختیم. انبیا در قطع اسباب آمدند، معجزات خیش بر کیوان زدند. همچنین زاغاز قرآن تا تمام، رفت اسباب است و علت و سلام. تمام قرآن میخواد به ما بگه که به نظام علیت اعتماد نکنید. اگر کسی اهل مطالعات فلسفیه، یک کتاب درخشان، یک پایان‌نامه درخشان در مقایسه نظام علیت، اصل علیت از نظر غزالی، مولانا و هیوم میشه نوشت و جای این تکنمداری خالیه. این سه بزرگ در بین نظام علیت سخنان خیلی خاصی دارن. ببینید دوستان، اگر این تیپ سخنان مولانا رو مورد توجه قرار بدیم، گویا مولانا به اصل علیت اعتقاد نداره. اما اگر ما مجموعه سخنان مولانا رو درباره اصل علیت کنار هم بذاریم، به یه نتیجه بسیار روشن میرسیم. اون نتیجه اینه: به نظر مولانا اصل علیت وجود داره. این یک. دو، ما باید طبق اصل علیت زندگی کنیم. این دو. سه، اما باید بدانیم که خداوند بر نظام علیت سلطه داره. اینجوری نیست که خدا در چارچوب نظام علیت اسیر شده باشه. بنابراین ما در این حالی که طبق اصل علیت زندگی می کنیم، باید بدانیم که قدرت خدا بر نظام علیت سیطره داره و خداوند هر وقت که بخواد نظام علیت رو به هم می زنه. این سه تا. چهار، اما به هم زدن خدا نظام علیت را یک امر استثنایی و نادره. یعنی به ندرت ممکنه خداوند این کار رو انجام بده، اون هم برای بسیار انسانهای خاصی. بنابراین اگر اینو هم امر نادر بدونیم، نتیجه طبیعی این میشه که به نظر مولانا ما با اصل علیت باید زندگی بکنیم، اما در این حال بدونیم که قدرت خدا مافوق نظام علیته. سنتی بنهاد و اسباب و طرق، طالبان را زیر این ازرق تطق. خداوند نظام علیت را آفریده. لطفاً به این بیت توجه کنید: بیشتر احوال بر سنت رود. سنت یعنی قانون علیت. خداوند بیشتر جهان را با نظام علیت اداره می کنه. گاه قدرت خارق سنت شود، سنت و عادت نهاده بامزه، باز کرده خرق عادت معجزه. ای گرفتار سبب بیرون مپر، در چارچوب نظام علیت زندگی کن، لیک عزل آن مسبب زن مبر. اما فکر نکنی خداوند عزل پیدا کرده، خدا منعزل شده و دیگه تو جهان هیچ کاری نمیخواد بکنه. نه، او آفریدگار نظام علیته و میتونه نظام علیت رو به هم بزنه، اما تصمیم او بر اینه که نظام علیت رو به هم نزنه. بی سبب گر عزب ما موصول نیست، قدرت از عزل سبب معزول نیست. ای گرفتار سبب بیرون مپر، لیک عزل آن مسبب زن مبر. هر چه خواهد آن مسبب آورد، قدرت مطلق سببها بردرد. لیک اغلب بر سبب راند نفاس، تا بداند طالبی جستن مراد. چون سبب نبود چه ره جوید مرید، پس سبب در راه می باید پدید. من به نظرم این مهمترین حرف مولانا درباره نظام علیت و معلوله که به درد زندگی ما میخوره، که نظام علیت قاعده است، معجزه و کرامت استثناست و انسان عاقل کسیه که با قاعده علیت زندگی کنه، زندگیشو بر اساس معجزه و کرامت استوار نکنه. و به نظر مولانا کسی به اینجا میرسه که به تولد دوباره رسیده باشه. اگر کسی به تولد دوباره نرسیده، اگر ادای آدمهایی رو در بیاره که به نظام علیت اعتقاد ندارن، داره فیلم بازی میکنه، داره خودفریبی میکنه، داره کلا سر خودش میذاره. چون دوم بار آدمی زاده بزاد، پای خود بر فرق علتها نهاد. علت اولا نباشد دین او، علت جزوی ندارد کین او. مطلب بعدی اینه که قاعده و استثناء رو غیر از اصل علیت در امور معنوی هم میتونیم پی بگیریم. همونجوری که در امور مادی اینو داشتیم که باید کار کنیم نه اینکه منتظر گنج بمونیم، باید ورزش کنیم نه اینکه منتظر بمونیم که شانسی بدن ما سالم بمونه و هزاران مثال دیگه، درباره امور معنوی هم نظر مولانا اینه. مولانا میگه اولا انسان‌هایی بودن که تا آخر عمرشون آدمای خوبی بودن، ولی خوب بودن اونا فایده نداشته و عاقبت به خیر نشدن. اهل ایمان همه در خوف دم خاتمتن. آدمایی هم بودن که آدمای بدی بودن، ولی دست بر قضا عاقبت به خیر شدن. دو تا نمونه ابلیس و بلعم باوراست. طبق داستان‌ها ابلیس چند هزار سال عبادت کرد ولی عاقبت خوبی پیدا نکرد. بلعم باورا هم تا پایان عمرش آدم خوبی بود و عبادت می‌کرد ولی عاقبت به خیر نشد. مولانا میگه کسانی ممکنه با استناد به این دو نمونه، یعنی بلعم باورا و ابلیس، به این نتیجه برسن که اساساً کوشش ما در امور معنوی فایده نداره، ما فقط باید دعا کنیم و از خدا بخوایم که ما رو عاقبت به خیر کنه. اما به نظر مولانا این خطاست. بلعم باورا و ابلیس استثنان. هزاران پیامبر و هزاران ولی خدا که کوشش کردند و کوشش‌های اونها به نتیجه رسیده، اونها قاعده هستند. بنابراین در امور معنوی قاعده قاعده اینه که اگر کوشش کنید رشد معنوی میکنید، اگر کوشش نکنید رشد معنوی پیدا نمیکنید. اما همیشه استثناهایی هم وجود داره. بلعم باور و ابلیس لعین سود نامدشان عبادت ها و دین، صد هزاران انبیا و رهروان نایدن در خاطر آن بدگمان. این چه گرفتاریه که یک انسانی این همه ولی خدا و پیامبر رو که کوشش کردن و به نتیجه رسیدن نمیبینه، اما بلعم باورا و ابلیس رو میبینه. مولانا میگه مثلا حضرت عیسی بدون پدر به دنیا اومد، حضرت آدم بدون پدر و مادر به دنیا اومد، پیامبر اسلام بدون مطالعه کردن به علم فراوانی رسید. اما اینا استثنان. اگر کسی بخواد مثل آدم و مثل عیسی فرزند به دنیا بیاره، این کار نابخردانه‌ای کرده. و اگر کسی بخواد مثل پیامبر اسلام و ابوالحسن خرقانی بدون مطالعه و کتاب به علم برسه، این هم راه نادرستی رو در پیش گرفته. راه درست اینه که باید کوشش کنیم تا به نتیجه برسیم. هر که در ره بی قلاووزی رود، هر دو روز راه صد ساله شود. هر که تازد سوی کعبه بی دلیل، همچو این سرگشتگان گردد ذلیل. هر که گیرد پیشه ای بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا. بنابراین اگر میخوایم سفر بریم باید راهنما داشته باشیم. اگر میخوایم یک پیشه رو یاد بگیریم باید استاد داشته باشیم. جز که نادر باشدن در خافقین، آدمی سر برزند بی والدین. مال او یابد که کسبی می کند، نادری باشد که بر گنجی زند. مصطفی کو که جسمش جان بود، تا که رحمان علم القرآن بود. اهل تن را جمله علم بالقلم، واسطه افراش در بذل کرم. راه اینه که ما از واسطه فکر کردن، از واسطه مطالعه کردن، از واسطه استاد دیدن استفاده کنیم. منتظر علم لدنی نشینیم. اون یه چیزی که بسیار امر نادری است. هر حریصی هست محروم ای پسر، چون حریصان تکمر و آهسته تر. توی بحث رزق هم مولانا نظرش اینه، میگه درسته انسانهایی هستن که ما نمیدونیم چرا اینها خداوند رزقشون رو میرسونه، اما اینا استثنایی هن. اگر شما بخواید منتظر بمونید که خدا رزق براتون برسونه، مطمئن باشید که خداوند رزق نخواهد رسوند. راه رزق دریافت کردن، کار و کوشش کردن، تدبیر و برنامه ریزی کردن و کار کردنه. این راه رو ما باید در پیش بگیریم. در داستان روباه و خر و شیر دقیقا الاغ به همین استدلال متوسل میشه و روباه جواب او رو میده. گفت روبه جستن رزق حلال فرض باشد از برای امتثال. این نظر خود مولاناست. عالم اسباب و چیزی بی سبب می نیاید، پس مهم باشد طلب. وابتغوا من فضل الله هست امر، تا نباید قصد کردن همچون امر. گفت پیغمبر که بر رزق ای فتا، در فرو بست است و بر در گفتها. جنبش و آمد شده ما و اکتساب، هست مفتاحی بران قفل و حجاب. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. کلید رزق کوششه. اگر میخواید در رزق رو باز کنید به روی خودتون، باید کوشش کنید. سنت خدا اینه که برای دریافت کردن نان باید طلب کنید، باید کوشش بکنید. الاغ که حد خودشو نمیشناسه و نماد آدمایی است که بدون اینکه به مقامات بالا رسیده باشه فقط برای توجیه تنبلی های خودش به توکل متوسل میشه، اینجوری میگه: دام و در جمله همه اکال رزق، نه پی کسبن نه حمال رزق. جمله را رزاق روزی میدهد، قسمت هر یک به پیشش مینهد. رزق آید پیش هر که صبر جست، رنج کوشش ها ز بی صبری توست. و بعد مولانا از زبان روباه میگه که با توکل به رزق رسیدن امر نادره و انسان نادان به دنبال امر نادر میره. قاعده اینه که با کوشش به رزق برسید. گفت روبه آن توکل نادر است، کم کسی اندر توکل ماهر است. دوست دارم که این بیتی که الان میخونم از بیتهایی باشه که ورد زبان دوستان باشه. گرد نادر گشتن از نادانی است، دنبال امور نادر رفتن نشانه نادانیه. گرد نادر گشتن از نادانی است، هر کسی را کی ره سلطانی است. حد خود بشناس و بر بالا مپر، تا نیفتی در نشیب شور و شر. سومین مطلبی که در زیر مجموعه مسئله استثناء و قاعده میخوام بگم، یه نکته بسیار جالبی است در عرفان به نام کشش معشوق و کوشش عاشق. یکی از نکاتی که از دیرباز در عرفان وجود داشته این نکته بوده که آیا رسیدن به خدا در گرو کوشش ما به عنوان عاشقه یا همه چیز در گرو کشش معشوقه، یعنی خداوند. آیا ما باید کوشش کنیم تا به خدا برسیم یا باید خدا ما رو بکشه و به طرف خودش ببره؟ اگر اینو از یه بزرگی مثل حافظ بپرسید، حافظ نظرش اینه: کشش چون ابود از آن سو، چه سود کوشیدن؟ اگر از سوی خدا کشش وجود نداشته باشه، کوشش ما راه به جایی نمیبره. حافظ در یه جای دیگه میگه: تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. درسته، حافظ در یه جای دیگه میگه: گرچه وصالش نبه کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. اما حافظ نظر نهاییش اینه که عشق کاریست که موقوف هدایت باشد. اگر شما به کتاب‌های عرفانی مراجعه کنید، این گزاره رو خیلی زیاد می‌بینید که میگن عشق امریست آن سری، عشق امریست که موقوف هدایت خداست. همونجور که در قرآن ایمان به هدایت خدا بازبسته است، عارفان هم گفتن عاشق شدن به عنایت و هدایت خدا بستگی داره، به کوشش ما بستگی نداره. بنابراین این که قرآن میگه یهدی من یشا، خدا هر کس رو بخواد هدایت میکنه، عارفان این جمله رو اینجوری بازسازی میکنن، میگن خداوند هر که را بخواهد عاشق خودش میکنه. بنابراین کوشش ما فایده نداره، ما باید منتظر کشش خداوند باشیم. در این باره خیلی سخنان مهمی وجود داره. یکی از مهمترین جملات اینه، میگه جذبتون من جذبات الرحمن توازی عمل الثقلین، جذبه ای از جذبه های خدا مساوی با کوشش جن و انس. یعنی هزار سال کوشش کردن به اندازه یک جذبه خداوند فایده نداره، جذبه اوست که ما رو به جایی میرسونه. امام حسین علیه السلام هم در دعای عرفه میگه که خدایا ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، اگه من بخوام تو آثار تو تأمل کنم، از طریق آثار به تو برسم، دیر به تو میرسم. فجذبنی به جذبت توصلونی الیک، با یه جذبه ای منو وردار، ببر، بکش به طرف خودت. حرف واقعا حرف متی نیست و مولا درزش نمیره. جذبه معشوق یعنی کشش خداوند در این راه بسیار مهمه. گر می برندت واصلی، گر می روی بی حاصلی، رفتن کجا بردن کجا، توفیق ربانیستی. این یه تئوریه. بنابراین اگه بخوایم خلاصه کنیم، تئوری کسی مثل حافظ که شاید 80-90% عارفان ما طرفدار همین تئوریان، اینه که کشش معشوق منجر میشه به کوشش عاشق. یعنی او اول باید ما رو بطلبه، ما رو بخواد، اون وقت ما رو خواست، ما جذب خداوند میشیم. اما من فکر میکنم که نظر مولانا این نیست. نظر مولانا هم اینه که کشش خداوند خیلی مهمه، اما مولانا برای کوشش انسانی سهم بسیار عظیمی قائله و به نظر او ما در این راه باید کوشش خودمون رو تا میتونیم به خرج بدیم. من چند تا نمونه میخونم. یک دوگامی رو تکلف ساز خش، با تکلف، با جون کندن، با سختی کشیدن کاراتو انجام بده. عبادت کن با سختی، کار خیر کن با سختی، به محرومان و نیازمندان کمک کن، خدمت به خلق کن با سختی و با جون کندن، دنبال علم برو با سختی. این کوشش تکلفی آرام آرام شما رو آماده میکنه که به جذبه خداوند نزدیک بشید. یک دوگامی رو تکلف ساز خش، عشق گیرد گوش تو آنگاه کش. اگر تو تکلف تو به خرج بدی و کار تو انجام بدی، عشق گوش تو میگیره و تو رو میبره به طرف خودش. عشق گوش تو میگیره یعنی تو به جذبه میرسی. در اینجا جذبه دقیقاً به معنای بخت اومده. اونجا میگفتیم برای رسیدن به پول باید شانس داشته باشی، اینجا میگیم برای رسیدن به خدا باید جذبه شامل حالت بشه. دقیقاً همون تئوریه، منتها اینجا به این شکل بازسازی شده. مولانا در یه جای دیگه میگه خیش را تعلیم کن عشق و نظر، عشق رو به خودت یاد بده. خیلی مسئله مهمیه دوستان، منتظر نمون که عشق به سراغ تو بیا، تو به سراغ عشق برو و به خودت عاشق شدن رو بیاموز. خیش را تعلیم کن عشق و نظر، کان بود چون نقش فی جرم الحجر. و در یه بیت بسیار زیبایی که ابیات قبلش رو همه شما حفظید، مولانا میگه این محبت هم نتیجه دانش است، که گزافه بر چنین تختی نشست. محبت نتیجه معرفته. اگر ما معرفتمون رو بیشتر کنیم، شانس این که ما به محبت برسیم بیشتر خواهد شد. بندگی کن تا شوی عاشق لعل، بندگی کسبی است آید در عمل. اگه میخوای عاشق بشی بندگی کن، بندگی کردن تو رو آماده عاشق شدن میکنه. مولانا یک مطلب خیلی عمیق، بسیار بسیار عمیق و میگه بعد دیگه از توضیحش دست برمی‌داره و به ما میگه که من اینو گفتم، یه سرنخ به دست دادم، خودت برو این مطلب رو بفهم. بعد خودش هم میدونه که ممکنه ما بگیم آقای مولانا ما فکرمون منجمده، ما عقلمون خشکه، ما به کنه این مطلبی که تو گفتی نمیرسیم. مولانا میگه اگر فکرتون منجمده ذکر کنید. ذکر فکر منجمد رو به اهتزاز در میاره، قدرت تفکر و تعامل شما رو بیشتر میکنه، اون وقت حرفی رو که بهتون زدم میفهمید. بعد وقتی اینو که اینو میگه، میگه اگر این راه رو پیش برید، یعنی تأمل کنید و ذکر بکنید، اون وقت جذبه خداوند میاد و شما رو میکشه به طرف خودش میبره. اینقدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید این افسرده ساز. اگر مغزت یخ زده، افسرده یعنی یخ، با خورشید ذکر میتونی یخ فکر منجمد تو باز کنی. ببخشید میگم شما، یعنی هر کسی، یعنی خودم. از خود جذب است لیکی خواجه تاش، کار کن موقوف آن جذبه نباش. بیت به نظرم از بیت‌های محکم مولاناست. درسته که اصل جذب خداست، ولی تو منتظر جذبه نمون. همونجور که اونجا نباید منتظر گنج میموندی، باید کار میکردی، اینجا هم منتظر جذبه خدا نمون، کار کن. دوباره میخونم. اصل خود جذب است لیکی خاجتاش، کار کن موقوف آن جذبه مباش. زان که ترک کار چون نازی بود، ناز کی در خورد جان بازی بود. نه قبول اندیش نه رد ای غلام، امر را و نهی را میبین مدام. از امرهای خدا اطاعت کن، از نهیهای خدا باز بایست. اگر این کار بکنی، مرغ جذبه ناگهان پرد ز اوش. یه دفعه مرغ جذبه میاد شما رو میگیره و میبره به طرف خودش. چون به دیدی صبح شم آنگه بکش. صبح یعنی جذبه، شم یعنی کوشش. همچو چهکن خاک میکن گر کسی، زین تن خاکی که در آبی رسی. گر رسد جذبه خدا آب معین، چاه ناکنده بجوشد از زمین. خدا اگر بخواد میتونه بدون اینکه شما چاه بکنید شما رو به آب برسونه، اما راه اینه که چاه بکنید تا به آب برسید. کار میکن تو به گوش آن مباش، اندک اندک خاک چه را میتراش. هر که رنجی دید گنجی شد پدید، هر که جدی کرد در جدی رسید. جد یعنی کوشش، جد یعنی خوشبختی. هر کس کوشش کرد به خوشبختی رسید. گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. حلقه آن در هر آن کو میزند، بهر او دولت سری بیرون کند. بنابراین دوستان، به نظر میرسه که مولانا در کنار کشش معشوق برای کوشش عاشق نقش بسیار مهمی قائله و به نظر او ما میتونیم در فرایند عاشق شدن خودمون به صورت آگاهانه و اختیاری مساهمت بورزیم، تلاش کنیم خودمون رو به آستانه جذبه، به آستانه عاشق شدن برسونیم. اون وقت مطمئن باشیم که ما عاشق خواهیم شد و جذبه خدا شامل حال ما خواهد شد. بنابراین من مدل حافظ و مولانا رو جدا میکنم براتون. مدل حافظ اینه که کشش معشوق یه فلش میزنیم، کوشش عاشق، یعنی اول کشش معشوق بعد کوشش عاشق. اما مدل مولانا به نظر من اینه، کوشش تکلفی عاشق فلش میزنیم، کشش معشوق فلش میزنیم، کوشش عاشقانه عاشق. یعنی بعد از اینکه جذبه الهی شامل حالمون شد، کوشش های ما لذت بخش میشن. اما قبل از اینکه به جذبه برسیم، با زحمت و سختی کار خودمون رو باید انجام بدیم. دوستان، این قسمت رو به پایان میرسونم. من به یه نکته مهم اشاره کردم. مولانا میپذیره نوادر و شانس ها و بخت ها وجود دارن، اما میگه اینا استثنایی ان، اصل بر قاعده هاست و ما طبق قاعده ها باید جلو بریم. من در اصل علیت، در امور مادی، در امور معنوی و در بحث رابطه عاشق و معشوق این نکته رو بررسی کردم و سعی کردم نظر مولانا رو برای دوستان عزیز توضیح بدم. پس مولانا نظرش اینه که شخص عاقل و شخص نیکبخت واقعی کسیه که استثناها و نوادر رو از قاعده ها میشناسه، زندگیشو بر اساس استثناها استوار نمیکنه، بر اساس قاعده ها پیش میره. بنابراین دوستان، ممکنه یه رانندهی که واقعا دانش رانندگی فراوان داره و احتیاط میکنه و تمام جوانب احتیاط رعایت میکنه به صورت تصادفی بمیره، و ممکنه یه راننده کاملا ناشی در یه موقعیت خطرناکی نجات پیدا کنه. اما مردن اون راننده خوب و نجات یافتن راننده بد استثناء هستن. قاعده اینه که راننده خوب به هدف میرسه و راننده بد به هدف نمیرسه. اگر محصولات کشاورزی یک کشاورز خوب خراب شدن در یک سال، این استثناست. قاعده اینه که محصولات او خوب باشه. هین مگو کینک فلانی کشت کرد، در فلان سالی ملخ کشتش بخرد. پس چرا کارم که اینجا خوف هست، من چرا افشانم این گندم زده است. وان که او نگذاشت کشت و کار را، پر کند پوری تو انبار را. یه نکته اجتماعی بگم و برم سراغ قسمت بعدی بحثم. دوستان، باور قلبی من اینه و شعرهای مولانا هم 100% اینو به ما میگن که اگر ما با قواعد این جهان که عبارتند از قانون علیت، قانون عمل و عکس العمل، قانون جستن و یافتن، قانون کاشتن و درویدن، به این قانونها عمل بکنیم، به نظر مولانا قطعا به نتیجه میرسیم. اگر نرسیم یک امر استثنائیه. اما یه نکته میخوام بگم و اونم اینه که در یه جامعه سالم اینجوریه، در یه جامعه ناسالم احتمال اینکه این نظام کاملا به هم بخوره وجود داره. من در این باره تحقیق نکردم، ولی تقریبا با اطمینان میتونم بگم که بین اعتقاد به شانس و نابسامانی و نابهنجاری اجتماعی رابطه مستقیم وجود داره. یعنی جامعه‌ای که در اونجا بیدادگری و خودکامگی و ظلم و فساد وجود داره و آدم‌ها سر جاشون نیستن، در این جامعه عشق آدم‌ها و اعتقاد آدم‌ها به امور استثنایی و شانس و بخت بیشتر میشه و هرچه جامعه به طرف تعادل و عقلانیت بره، انسان‌ها به نتایج کوشش‌های خودشون امید بیشتری می‌بندن. برم سراغ قسمت بعدی بحثم. دوستان، سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که بهترین روش برخورد با بخت و امور نادر چیه؟ اگر ما بپذیریم در این جهان امور نادر وجود دارن، حالا سوال اینه که ما با این امور نادر چطور باید برخورد کنیم و بهترین راهی که در پیش میگیریم چیه؟ من بر اساس شعرهای مولانا به نظرم میرسه که از این حیث انسانها رو به 4 گروه میتونیم تقسیم کنیم، یعنی از حیث بخت و کوشش. مبنای این تقسیم بندی هم اینه که بخت و کوشش با هم منافات ندارن، یعنی امر دایر نیست بین این که ما صرفاً به بخت اعتقاد داشته باشیم یا به کوشش. امکان این که به هر دو باور داشته باشیم وجود داره. به همین خاطر مولانا میگه کسب کردن گنج را مانع کی است. تو میتونی منتظر گنج باشی، امید داشته باشی که یه روزی یه گنجی پیدا کنی، اما این منافاتی با کوشش کردن نداره. یعنی عمد دایر نیست بین انتظار گنج و کوشش کردن که تو بگی حالا من میخوام انتظار گنج رو در پیش بگیرم. نه، هر دو رو با هم میتونی داشته باشی. بر این اساس به نظر من آدم ها رو به 4 گروه میتونیم تقسیم کنیم. انسانهایی که کوشش میکنند، تمام تلاششون رو به کار میگیرند که وظیفه خودشون رو به بهترین شکل ممکن ادا کنند، در این حال همواره امید این که اتفاقهای خوب هم توی زندگیشون بیفته دارند. یعنی جایی برای امور نادر تو زندگی خودشون باز میکنند. این گروه اول. گروه دوم کسانی که کوشش میکنند ولی به امور نادر در زندگی هیچ اعتقادی ندارن. اعتقادشون اینه که هرچه هست 100% به ما بستگی داره، هیچ اتفاقی خارج از برنامه‌ریزی و تدبیر ما نمیفته. گروه سوم کسانی که فقط به امور نادر و به شانس و بخت اعتقاد دارن، اصلا کوشش نمیکنن. و گروه چهارم کسانی که نه به بخت اعتقاد دارن و نه به کوشش، هیچ کاری نمیکنن، هیچ امیدی هم ندارن که هیچ اتفاقی بیفته. شکی نیست که این گروه چهارم بدبخت‌ترین گروه هستن. اونو فعلا از بحثمون خارج میکنیم. در بین این 4 گروه قطعاً خوشبخت‌ترین و عاقل‌ترین آدم‌ها کسانی هستند که تمام کوشششون رو به کار می‌گیرن، اما همواره احتمال امور اتفاقی خارج از اراده و برنامه‌ریزی خودشون رو هم میدن. این مسئله چه اهمیتی داره؟ اهمیتش در اینه که اونا کوشش خودشون رو به کار می‌گیرن، چه اتفاق خوب بیفته چه نیفته، به اندازه کوشششون به نتیجه می‌رسند. اگر بیشتر از کوشششون اتفاق خوب براشون بیفته، خیلی خوشحال میشن چون به هر حال کوشششون رو انجام دادن. و اگر اتفاقات بدی بیفته که قابل پیش بینی نبوده، چون از اول میدونستن که همه چیز به کوشش ما بستگی نداره، ناامید نمیشن و همیشه یه جایی برای احتمالات در نظر میگیرن. بنابراین گروه اول هم انرژی خیلی زیادی دارن، امید فراوانی دارن و هم کوشش خودشونو انجام میدن. به تعبیر مولانا کسب میکنن و همیشه امیدم دارن که گنجم پیدا کنن. تلاش میکنن و همیشه امید دارن یه آدم بزرگم سر راهشون قرار بگیره و پیروز بشن. گروه دوم به نظر من در درجه بعدی قرار دارن و بین این 4 تا گروه دوم در درجه دوم خوشبختی و پیروزی قرار دارن. اونم کسانی هستند که اعتقادی به نوادر و به حوادث ندارن، و فقط به کوشش بشری خودشون اعتقاد دارن. اینها اون گرمایی رو که گروه اول داشتن و اون امید و نشاط رو ندارن، اما البته به اندازه کوشش خودشون حتما به نتیجه خوب خواهند رسید. نکته دیگه اینه که چون اینها همه چیز رو به کوشش خودشون وابسته میدونن، اگر در زندگی با اموری که غیر قابل پیش بینی روبرو بشن، احتمال اینکه ناامید بشن خیلی زیاده. اما گروه اول همیشه یه جایی برای اینکه شاید اون چیزایی که من میخوام اتفاق نیفتن خالی میذارن. گروه سوم که فقط به شانس اعتقاد داشتن و کوشش نمی‌کردن، اینا در درجه سوم قرار دارن. اینها شاید بالاخره دری به تخته‌ای بخوره و یه روزی گنجی پیدا کنن، شاید هم هیچ وقت گنج رو پیدا نکنن، ولی یه امیدی حداقل برای خودشون نگه داشتن. اما کسانی که نه امید دارن به گنج و به بخت و این چیزها و نه کوشش میکنن، به نظر میرسه اینها در درجه آخر قرار دارن. از این جهت در اینجا به نظر من نظر مولانا اینه که باید کوشش تو تمام و کمال به کار بگیری، اما همیشه امید داشته باشی که شاید بهتر از اون چیزی که میخواهید بشه یا احتمال داره بدتر از اون چیز بشید. در هر حال شما آمادگیشو دارید. یه نکته هم اینجا بهتون بگم، اون نکته هم اینه که ما اگر امید داشته باشیم به امور نادر، در این حالی که کوششمونو کاملا انجام میدیم، حد زیادی از ماجراجویی و جاه طلبی و بلند پروازی رو در خودمون پرورش میدیم و اتفاقا این بلند پروازی و جاه طلبی مثبته که زندگی ما رو خیلی خیلی معنادار میکنه. یعنی در این حالی که داریم پوشش میکنیم، احتمال بدیم شاید امور جوری رو روال بیفتن که من به نتیجه برسم که خودم اصلا فکرشو نمیکردم. یه گفتگویی تو مقالات شمس تبریزی اومده، یه کسی به نام شهاب حریوه به شمس تبریزی میگه قومی باشند که ایشان را روی آرد اما نادرند. این مقامی که من گفتم برای یه آدمای خاصی اتفاق میفته، این خیلی اتفاق نادری است. و بلافاصله شمس تبریزی میگه آخر من تو را هم از آن نادر میپرسم، هم از اینجا آغاز کن. یعنی درسته که این امر نادره، ولی تو خودتو در واقع کم نگیر و به دنبال اون امر نادر برو. به همین خاطر مولانا در این حالی که از پوشش دفاع میکنه، این مصرع زیبا رو داره: کان عقیق نادر ارزانم آرزوست. یعنی من کوشش میکنم موفق بشم، اما همیشه آرزو دارم یک معدن عقیق گرانبهایی هم نصیب من بشه. ارزان به معنی ارزنده است، به معنی ارزان مقابل گران نیست. سومین نکته اینه که چرا انسانها به بخت متوسل میشن. یه عده‌ای صادقانه به بخت اعتقاد دارن. از این انسانها که خیلی کمن بگذاریم، بیشتر انسانها برای فرافکنی به بخت متوسل میشن. یعنی برای اینکه تنبلی ها و مسئولیت گریزی ها و وظیفه ناشناسی های خودشون رو توجیه کنن، راهی جز این که بگن ما بدبخت بودیم یا بخت ما این بود یا سرنوشت ما این بود پیدا نمی کنن. مولانا به همین خاطر میگه چون بکاری جو نروید غیر جو، قرض تو کردی ز که خواهی گرو، جرم خود را بر کسی دیگر منه، هوش و گوش خود بدین پاداش ده، جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. لطفا به این بیت توجه کنید: رنج را باشد سبب بد کردنی، بد ز فعل خود شناس از بخت نی. اگر تو الان رنج میکشی و ناراحتی، نگو بخت من اینجوری بود. این رنج و ناراحتی مال کوشش خودته، مال کار خودته. آن نظر در بخت چشم احول کند، کلب را کهدانی و پاهل کند. احول یعنی انسانی که چشمش دوبینه، لوچه. در نظر مولانا احول یعنی انسانی که واقع بین نیست. کسی که به بخت حواله میده انسانیه که واقع بین نیست. میگه که بر قضا کم نه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. چرا داری به قضا حواله میدی، به بخت حواله میدی؟ دلیل مولانا چیه؟ دوستان دلیلی که میاره خیلی دلیل جالبیه. دلیل ایشون اینه، میگه که غالب تفسیرهای فلسفی ما ریشه در نفسانیات ما دارن، نه در مبانی فکری و فلسفی ما. یعنی اگر ما اعتقاد به جبر پیدا می‌کنیم، دلیل فلسفی برای جبرگرایی نداریم. چون جبرگرایی با تنبلی و مسئولیت گریزی بیشتر جور در میاد، ما دنبال جبرگرایی میریم. مولانا میگه کسانی که به نوادر اعتماد می‌کنن، شک نکنید که تفسیر نفسانی دارن می‌کنن. دلیلش چیه؟ یه کسی میگه که ببینید فلان کس کوشش کرد و موفق نشد، فلان کس کوشش نکرد و موفق شد. بر اساس این دو نمونه نتیجه میگیره که پس نباید کوشش کنیم. میگه ببین فلان کس زمین کشاورزیشو شخم زد، تخم کاشت ولی محصول خوبی به دست نیاورد، اون یکی هم اصلا مراقبت نکرد و محصول خوبی به دست آورد، پس نباید ما مراقب محصول کشاورزیمون باشیم. مولانا میگه حالا نمونه های نقضشو در نظر بگیرید. تا الان پیش اومده یه کسی غذا بخوره و غذا بپره تو گلوش و بمیره؟ هزاران بار پیش اومده. مولانا میگه شما چرا با استناد به این موارد نمیگید پس ما اصلا نباید غذا بخوریم، باید بریم بشینیم یه گوشه غذا نخوریم چون ممکنه غذا بپره تو گلومون و ما بمیریم. اینجا ما این کارو نمیکنیم به خاطر اینکه ما با نفس داریم نظریه فلسفی میدیم. اگر ما واقعا اعتقاد به بخت و شانس داشتیم میگفتیم شاید شانس من اینه که غذا تو گلوم گیر کنه و بمیرم، پس من دیگه اصلا تا آخر عمرم غذا نمیخورم. بنابراین نظر ایشون اینه که این تفسیرها برای توجیه مسئولیت گریزی ها و تنبلی هاست. بس کسا که نان خورد دلشاد، او مرگ او گردد بگیرد در گلو. پس تو ای ادبار رو هم نان مخر، تا نیفتی همچو او در شور و شر. صد هزاران خلق نانها می خورند، زور می یابند و جان می پرورند. تو بدان نادر کجا افتاده ای، گر نه محرومی و ابله زاده ای. میلیاردها آدم دارن غذا می خورند و با غذا هم لذت می برند، هم بدنشون نشو و نما پیدا می کنه. چند نفر هم هستن که غذا می پره تو گلشون می میرن. چرا فقط به این نمونه ها بچسبیم، به اون هزاران نمونه ای که با غذا لذت می برند و رشد می کنند به اونا نگاه نکنیم؟ این جهان پر آفتاب و نور ماه، او بهشت سر فرو برده به چاه. که اگر حق است پس کو روشنی، سر ز چه بردار و بنگر ای دنی. جمله عالم شرق و غرب آن نور یافت، تا تو در چاهی نخواهد بر تو تافت. چه رها کن رو به ایوان و کروم، کم ستیز اینجا بدان کلج و شوم. دوستان یه نکته مهم بهتون بگم، ما حوادث جهان رو تفسیر و تأویل میکنیم. مولانا برای تأویل درست چند تا نشونه برشمرده. یکی از مهمترین نشانه های تأویل درست اینه که ما رو گرم کنه، بانشاط کنه و میل به کوشش رو در ما زیاد کنه. مولانا میگه هر وقت شما یک قضیه رو جوری تفسیر و تأویل کردید که شما رو بیهار و کسل کرد، میل به کار و کوشش رو در شما از بین برد، بدونید که اون تأویل تأویل نفسانی و تأویل شیطانی است. تأویل الهی اونیه که به شما انرژی بده و گرمتون بکنه. و به نظر مولانا کسانی که به بخت حواله میدن غالبا بخت گرایی سبب عمل گریزی میشه و از اینجا میفهمیم که این تأویلی که از بخت دارن ارائه میکنن تأویل درستی نیست. حق بود تأویل کان گرمت کند، پر امید و چست و با شرمت کند. ور کند سستت حقیقت این بدان، هست تبدیل و نه تأویل است آن. این برای گرم کردن آمده است، تا بگیرد ناامیدان را دو دست. به همین خاطر مولانا میگه آن که روزی نیستش بخت و نجات، ننگرد عقلش مگر در نادرات. دوستان با یه نکته این قسمت رو تموم کنم. این نکته از اون نکته هاییست که به نظر من باید با تمام وجود اینو شنید و خورد و حسش کرد. به نظر مولوی تا وقتی که ما دنبال خوشبختی در بیرون میریم، به هر جا که برسیم بخت ما غیر ماست و یه روزی امکان داره از دست بره. اگر کسی با پادشاه شدن، با رئیس جمهور شدن، با مدیر شدن، با ثروتمند شدن به خوشبختی رسیده، بخت او در بیرون او قرار داره. به همین خاطر روزی ممکنه بختش رو از دست بده. در واقع عامل خوشبختی او بیرون از او قرار داره. به نظر مولانا خوشبخت واقعی کسیه که خودش بخت خودش باشه، یعنی منشأ بخت او در درون او باشه، به هیچ چیزی در عالم بیرون تکیه نداشته باشه. گر تو نیکو بختی و سلطان زفت، بخت غیر توست. روزی بخت رفت، تو بماندی چون گدایان بی‌نوا. دولت خود هم تو باش ای مجتبی، کوشش کن خودت دولت خودت باشی، خودت بخت خودت باشی. چون تو باشی بخت خود ای معنوی، پس تو که بختی ز خود کی گم شوی. دنبال بختی باش که هیچ وقت گمش نمی کنی و اون بخت خودتی. تو ز خود کی گم شوی ای خوش خصال، چون که عین تو را شد ملک و مال. وقتی که بخت تو عین تو باشه دیگه تو نیازی نداری به هیچ چیزی. بنابراین او بخت رو در درون جستجو میکنه، در بیرون به دنبال بخت نمیگرده. مثال بعدی دوستان، فلسفه وجود امور نادر چیه؟ چرا در جهان امور نادر وجود داره؟ این سوال واقعا سوال مهمیست. برای کسانی که به خدا اعتقاد دارن این سوال پیش میاد، آیا خدا نمیتونست جهان رو جوری اداره کنه که هر کوششی مستقیما به نتیجه برسه و هر هدفی یک راه بیشتر برای رسیدن بهش وجود نداشته باشه؟ اگر اینجوری بود هممون بهتر زندگی میکردیم، درسته؟ اما جهان اگر اینجوری میشد جهان خوبی نمیبود. یعنی جهانی که انقدر سرراست باشه و روشن باشه که تمام هدف‌ها مشخص باشن، تمام راه‌ها مشخص باشن و هر کسی هر راهی رو که انتخاب کرد مستقیما من بدون مانع به هدف برسه، جهان زیبایی نمیشد. نظام احسن یک وجهش اینه که برای رسیدن به یک هدف راه‌های مختلف وجود داره و ما معمولاً برای پیدا کردن اون راه باید کوشش خیلی زیادی انجام بدیم و چه بسا از راهی که رفتیم به اون هدفی که می‌خوایم نمی‌رسیم. به نظر مولانا خداوند آگاهانه جهان اینجوری درست کرده. خدا میتونست ما انسان‌ها رو مثل حیوانات درست کنه، نه شک کنیم نه تردید کنیم و نه اینکه دوچار پیش و خم بشیم، مستقیم بریم به هدف برسیم. به هر حال خدا طبق تفسیر دینی میتونست ما انسان‌ها رو مثل فرشته‌ها یا مثل حیوانات بیافرینه و جهان رو هم جوری درست کنه که محتمل راه‌های گوناگون برای رسیدن به هدف‌ها نباشه، اما او این کارو نکرده. چرا؟ اولین دلیلش اینه که اگر ما همیشه به هدفمون میرسیدیم اونجوری که خودمون میخوایم و اتفاقهای نادر تو زندگی وجود نداشتن، احتمال خیلی زیاد داشت که ما انسانها دچار غرور بشیم. یعنی وقتی که میبینیم هر هدفی که انتخاب میکنیم بهش میرسیم و هیچ مانعی در سر راه ما وجود نداره، احتمال زیاد ما گرفتار ناز، گرفتار غرور، گرفتار استکبار و گردنکشی میشدیم. اینه که جهان جوری درست شده که در بسیاری از اوقات ما نمیدونیم که از چه راهی باید به سوی هدفمون بریم. این باعث میشه که به تعبیر مولانا ما به ایمن آباد نیاز برسیم، ما از ناز و از غرور و استکبار دور بشیم، متواضع و فروتن بشیم و به عجز برسیم. دلیل دوم این که عالی ترین درجه عرفان انسان حیرانیه. هرچه انسان حیرانتر باشه عارفتره. در واقع عیار سنجش عرفان درست حیرته. هر قدر شخص حیرانتر باشه عارفتره. حیرانی ناشی از آگاهی، نه حیرانی ناشی از جهل. و اینه که جهان اینجوری درست شده که نمیتونیم مستقیما به هدفمون برسیم، باعث میشه که ما حیران بشیم و این حیرانی باعث میشه که شک ها و وسوسه هایی که ما در مقابل خدا داریم از صحن و سرای جان ما روبیده بشه و ما به صداقت و به صفای باطن برسیم و در مقابل خداوند به تضرع و به ابتهال برسیم. دلیل سوم اینه که هدف بسیاری از اوقات مشخص نیست و راه ها هم متفاوتن. این باعث میشه که نیروی آگاهی و اختیار ما محک بخوره و انسان آگاه از انسان ناآگاه جدا بشه. اگر قرار بود همه هر هدفی رو در نظر میگیرن مستقیم بهش برسن، فرقی بین انسان آگاه و دانا، فرقی بین انسان کوشا و تنبل وجود نداشت. اما این نظام باعث میشه که ما کوشش و تلاشمون معنا پیدا کنه و خطرپذیری ما هم البته زیاد بشه. دوستان روی نکته تاکید میکنم، در عالم معنویت انسان هر قدر خطرپذیرتر باشه رشد بیشتری میکنه. انسان هایی که در اینجا میترسن و توانایی دل زدن به دریای ناشناخته ها رو ندارن، اینها به جایی نمیرسن. شاید به این دلیل که در قرآن هم اولین نشانه انسان متقی ایمان به غیبه، یعنی نادیده ایمان آوردنه، ناشناخته ایمان آوردنه. اینجاست که در واقع خطرپذیری ما معنا پیدا میکنه. اگه همه چی روشن بود خطرپذیری بی معنا میشد. و دلیل چهارم این که اگر همه چیز روشن بود و فقط یک راه وجود داشت و امور استثنایی و نوادر وجود نداشتن، وقتی که ما در یک راه به شکست می‌خوردیم دچار ناامیدی می‌شدیم. اما وقتی که می‌دونیم همیشه احتمالات مختلف وجود دارن، شاید اتفاقات جوری اتفاقی بیفتن که ما فکرشون رو نمی‌کردیم، به همین خاطر هیچگاه امیدمون رو از دست نمیدیم و در بهبوهه تمام شکست ها و ناکامی ها همیشه این احتمال رو میدیم که شاید یک اتفاق خوبی برای ما بیفته. میخوام یه تیکه طولانی از دفتر ششم براتون بخونم. این حرفی رو که زدم در این تیکه مولانا توضیح میده، من به نصف گفتم، حالا شعرش رو براتون میخونم. در دلت خوف افکند از موضعی تا نباشد غیر آنت مطمعی، در طمع فایده دیگر نهد وان مرادت از کسی دیگر دهد. ای طمع در بسته در یک جای سخت، کایدم میوه از آن عالی درخت. آن طمع زانجا نخواهد شد وفا، بل ز جای دیگر آید آن عطا. آن طمع را پس چرا در تو نهاد، چون نخواستت زان طرف آن چیز داد. از برای حکمتی و صنعتی، نیز تا باشد دلت در حیرتی. تا دلت حیران بود ای مستفید که مرادم از کجا خواهد رسید، تا بدانی عجز خیش و جهل خیش، تا شود ایقان تو در غیب بیش. هم دلت حیران بود در منتجع که چه رویاند مصرف زین طمع، طمع داری روزی در درزی، درزی یعنی خیاطی، فکر میکنی که از خیاطی به هدفت میرسی، تازه خیاطی بری زر تازی، رزق تو در زرگری آرد پدید که ز وهمت بود آن مکسب بعید. تو فکر میکنی با خیاطی به رزقت میرسی ولی اتفاقا از طلا فروشی و زرگری به رزقت میرسی، پس چرا خداوند اول تو رو انداخت تو وادی خیاطی؟ پس طمع در درزی بحر چه بود، چون نخواستان رزق زان جانب گشود. بحر نادر حکمتی در علم حق، که نبشتان حکم را در ما سبق. نیست تا حیران بود اندیشت، تا که حیرانی بود کل پیشت. یا وصال یار زین سعیم رسد، یا زراحی خارج از سعی جسد. من نگویم زین طریق آید مراد، میتپم تا از کجا خواهد گشاد. من کوشش میکنم اما اینکه چجور به نتیجه میرسم این دست من نیست. سربرید مرغ هر سو میفتد، تا کدامین سو رهد جان از جسد. یا مراد من براید زین خروج، یا ز برجی دیگر از ذات البروج. بنابراین دوستان خلاصه میکنم، به نظر مولانا امور جهان در قالب اوقات بر اساس قاعده ها اتفاق میفتند. اگر انسان به قاعده های جهان که از جمله مهمترینشون قانون عمل و عکس العمل باشه پایبند باشه، به احتمال زیاد به نتیجه مورد نظر خودش میرسه. اما باید بدونه که همیشه احتمال اتفاقای نادر هم در زندگی او وجود داره. این باعث میشه که انسان امیدش رو از دست نده، شکست نخوره، گرما و عشق در وجود او باشه برای کوشش بیشتر و امید برای اتفاقات در واقع غیر منتظر. و به نظر من افتضای عقلانیت اینه که کوشش کنیم ولی استثناها رو هم مورد نظر قرار بدیم. نتیجه بس این میشه که ما به سوی هدفمون بریم با کوشش خالصانه، امیدوارانه، واقع بینانه، فروتنانه. این چهار تا صفت رو کاملا با اطمینان براتون گفتم: کوشش خالصانه، امیدوارانه، واقع بینانه، فروتنانه. با یه بیت از سعدی و یه بیت از مولانا حرفمو تموم میکنم. سعدی شیرین سخن میگه که به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. و مولانا میگه که دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. اگرم در حرفای من، در استدلالهای من نقصی وجود داشت، اما هدفم این بود که بگم دوستان عزیز، ما باید از خواب بیدار بشیم و باید کوشش بشری رو جدی بگیریم برای عقلانیت، برای برنامه ریزی و برای کوشش کردن تا آخرین حد ممکن برنامه ریزی کنیم. حالا امور جهان چجور اتفاق خواهد افتاد اون دیگه در دست ما نیست. ما فقط باید ایمان داشته باشیم که سعی خودمون رو به کار بستیم و سهم خودمون رو ادا کردیم. همینه قربان شو برم همینه.